أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مباحث مرتبط با بحث محبت و عشق بحث بلا هست و اینکه در واقع افراد کسانی که محبت الهی و عشق الهی رو دارند اینها دچار بلا میشند و عشق بدون بلا معنا نداره، محبت بدون بلا معنا نداره. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. این بلاکشی نیاز فرد هست و کسی که در مسیر عشق و محبت حرکت میکنه خطرهای فراوان میبینه، بلاهای فراوان میبینه. چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. امواج خونفشان داره این دریا، مصیبات فراوان داره، بلایای مختلف داره، گرفتاری های بسیار بسیار زیاد داره. این مسیر اینطوره، خطرهای بسیاری در مسیر راه هست، در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اولین قدم در واقع اینه که عاشق باشی، مجنون باشی، شیدا باشی، محب باشی. اما در راه منزل لیلی خطرها وجود داره. این شرط اوله که انسان باید این بلاها رو به جان خودش بخره. بلا در لغت عرب به معنای آزمایشه، به معنای امتحانه. بلا زده یعنی کسی که دچار امتحان الهی شده، دچار آزمایش شده. قرآن می‌فرماید که کسی که مؤمن باشه به خدا این اهل بلاست، این حتما آزمایش میشه، این آزمایشش قطعیه. اینطور نیست که فکر کنیم احتمال داره دچار بلا بشه، امتحان بشه، آزمایش بشه، یا احتمال داره اینطور نباشه. این آزمایش و امتحان قطعیه. اینه که قرآن هم لام تأکید میاره هم نون تأکید میاره. اینها در زبان عرب نشانه قطعیته. ولنبلونکم هم لام تأکید داره هم نون تأکید، یعنی حتماً 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 شما آزمایش میشید، امتحان میشید، دوچار بلا میشید، دوچار بلیه میشید. به چی؟ به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. نحوه امتحان شما مختلفه، همه یک جور امتحان نمیشن، امتحانات مختلف هست، اما اصل امتحان قطعی هست. به شیء من الخوف، بعضی وقتا با خوف، با نگرانی هست، والجوع بعضی وقتا با نداریه، با فقر، با گرسنگیه، و نقص من الاموال، بعضی وقتا اموال شما تباه میشه، از بین میره، ورشکستگیه، بیچارگی های این شکلیه، والانفس و ثمرات، بعضی وقتا نقص انفس، داغ دیدن، اینها دیدید دیگه تو بین ماها مؤمنین معمولا اینجور زیاده دیگه، در جوامعی که در واقع اهل ایمان هستن اینها زیاده. یکی میگه من گرفتاری مالی دارم، دوچار فقر هستم، به هر دری میزنم نمیشه، بارها رفتم کار پیدا کردم، نمیدونم سرمایه پیدا کردم، از بین رفته، تباه شده، نشده. یکی میگه من داغ زیاد میبینم، پدر 4 فرزند بودم، 4 فرزندم از دنیا رفتن، پدر 5 فرزند بودم، همه از دنیا رفتن، خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم، اینا همه در زلزله مثلا از دنیا رفتن، داغ زیاد میبینه تو زندگیش. یکی در واقع خودش میبینه دچار بیماری های متعدده، میگه از 9 سالگی 10 سالگی من چندین بیماری همراه خودم داشتم تا به الان. یه گرفتاریش اینجوریه. یکی مشکلات خانوادگی داره. هر کی میبینید در واقع تو این مسیر یه آزمایشی داره، یه امتحانی داره. قرآن میگه شما تو این دنیا بر سر جلسه امتحان هستید، همه یه جور آزمایش میشید، اما نحوه این آزمایش متفاوته. تو همین آیه چند نحوه از آزمایش های خدا رو نام برد، بعد در انتهای آیه میفهمد و بشر صابرین. حالا کسی از این امتحانات سربلند بیرون بیاد، اهل صبر باشه، این بشارت داره. این میشه یعنی آزمایش الهی بشارت به همراه داره اگه انسان اهل صبر باشه. و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این آیه رو که در واقع مشهور هست به کلمه استرجاع، ما بیشتر در مجالس ختم میخونیم، بیشتر موقعی که کسی داغی میبینه، عزیزی از دست میره، این آیه رو بر زبان میاریم، میگیم انا لله و انا الیه راجعون. اما آیه منحصر به این نیست، انسان در هر بلایی، در هر آزمایشی باید این آیه رو بگه. هر مصیبتی به سرش اومد، هر گرفتاری به سرش آمد، بگه انا لله، ما از خداییم و به سمت خدا بر میگردیم. یعنی چی ما به سمت خداییم و به سمت خدا بر میگردیم؟ یعنی اول که چیزی نداشتیم، اول که عدم بودیم، ما رو از عدم در واقع به هستی آورد. ما عدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، ما همه شیران ولی شیر علم. این شیرهایی که روی این پرچم ها هست دیدید؟ اینا رو میگفتن شیر علم، رو علم، رو پرچم. یه شیرهایی معمولا هست خیلی وقتا تو این پرچم های عاشورایی تو عراق مثلا زیاده. بعد اینا وقتی که باد بهش میخوره، این در واقع شیر تحرکی نداره، اما وقتی باد میخوره به این در واقع پارچه‌ای که عکس شیر داره، میبینید احساس میکنه انسان یک شیر مثلا قرانی به سمتش داره حمله میکنه. میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حمله های ما در واقع از باد هست، از خودمون چیزی نداریم، اون باد باید باشه تا ما شکل حمله به خودمون بگیریم، و الا هیچ تحرکی نداریم. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حمله من از باد و ناپیداست باد، وان چه ناپیداست ناپیدا مباد. اون چیزی که اتفاقا ناپیدای باده، اما او هست که در واقع باعث تحرک ما، حرکت ما در واقع تو این عالم شده، باعث وجود ما شده. خب وقتی شما میگید انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما هیچ بودیم، ما عدم بودیم، او ما رو به وجود آورد، عاقبت هم به سمت او برمیگردیم. پس در مقابل این شدائد، این مصیبات، باید صبور باشیم. و آیات متعدد. حالا فلسفه این آزمایش چی هست؟ در قرآن در چند آیه به این فلسفه آزمایش پرداخته شده که این آزمایش الهی بی خود نیست، این دلیل داره. ما بدون علت کسی رو آزمایش نمی کنیم. در یک آیه می فرماید که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. می فرماید که ما زمین رو زینت قرار دادیم. زینت به معنای آرایشه. آرایش برای چیه؟ برای پنهان کردن عیب هاست. فردی که آرایش میکنه مثلا میخواد چین و چروک صورتش مشخص نباشه، عیب های ظاهری اینا از بین بره. میفهمد این دنیا حالت زینت داره، یعنی یه پنهانی داره، یه عیب هایی داره، منتها چون ظاهرش بزک شده و زینت شده و آرایش شده هست، شما اون رو متوجه نمیشید. میفهمد دنیا رو زینت قرار دادیم. برای چی؟ لنبلوهم، برای اینکه آزمایش کنیم. ایهم احسن و عملا، عمل کی بهتره. پس این آزمایش یه فلسفش اینه که عمل افراد به چه شکل هست. در آیات دیگری هم به این مسئله اشاره شده، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. میفهمد ما هم خلق کردیم موت رو هم حیات رو. حالا حیات رو خدا خلق کرده، متوجه میشیم حیات یعنی زندگی، ما حی میشیم. اما موت رو هم میفرماید که ما خلق کردیم. موت یعنی چی؟ موت چون یک انتقال هست از این عالم به عالم دیگه، خدا میفرماید ما اون رو خلق کردیم. یعنی موت فنا و عدم نیست. برای همین میفرماید هم موت رو ما خلق کردیم، هم حیات رو. برای چی؟ برای اینکه شما رو آزمایش بکنیم که عمل کدوم شما بهتر هست. در نهج البلاغه امیرالمومنین در بیان در واقع همین آزمایش میفرماید لکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. خدا بعضی رو با اون چیزی که اصلش رو نمیدونن چیه. انسان اگر بدونه که این کاری که براش پیش اومده، این گرفتاری که پیش اومده براش، حتما آزمایشه و حکمتی داره، خب سر تسلیم فرود میاره. اما میفهمد با چیزهای مجهول خداوند آزمایش میکنه که نمیدونی انتهاش چیه، ولی باید تسلیم باشی. برای چی؟ برای اینکه در واقع انسان رو آزمایش کنه چقدر انسان تسلیم هست. بعد میفهمد تمییزن بالاختبار لهم. برای چی آزمایش میکنه؟ برای اینکه خوب و بد از همدیگه تمیز داده بشن. و نفیان للاستکبار عنهم، برای اینکه این خودپسندی و کبر رو از انسان دور بکنه. و ابعادن للخیلاء منهم، این خود بزرگ بینی ها رو از انسان دور بکنه. یه مریضی کوچیک، یه سرماخوردگی بعض وقتا بدن انسان رو چنان کرخت میکنه، ضعف تمام بدن رو میگیره، انسان نمیتونه تحرک بکنه، جایی بره، نمیدونم از کارش میمونه، بعد تازه به ضعف خودش پی میبره. کی خلق الانسان ضعیفا، یعنی چی؟ چقدر من ضعیفم، من این همه کبر و غرور داشتم، خودم رو بزرگ میدم در حالی که بزرگ نیستم، من چیزی نیستم. یه پشه میتونه منو از پا در بیاره، یه بیماری، یه ویروس میتونه از منو از پا در بیاره. این کبر و خود بزرگ بینی رو در انسان کم میکنه. پس یه فلسفش اینه که کبر انسان از بین میره. افراد وقتی که در معرض آزمایش الهی قرار میگیرن، این در واقع کبرشون از بین میره. در بعضی از روایات آمده این بلا نعمت الهیه. لن تکونو مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتن. میفرماید که جزء مؤمنین نیستین مگر اینکه بلا رو جزء نعمت‌های خدا بدونید. و رخاء مصیبتن، به عکس اتفاقا راحتی رو مصیبت بدونید. و ذالک ان الصبر عند البلاء اعظم من القفله عند الرخاء. این برای چیه؟ برای اینکه صبر در بلا این عظمتش بیشتر از در واقع غفلت هست در راحتی. پس میگه این بلا نعمته، هر بلایی که از تو آید نعمتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست. زان به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند آن رخ تابنده را. دیدید وقتی وارد سینما میشید چراغ‌ها رو خاموش میکنن. برای چی چراغ‌ها رو خاموش میکنن؟ برای اینکه اون صفحه خودش رو نشون بده، اون تصاویر رو خوب ببینید. میگه زان به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند آن رخ تابنده را. در این تاریکی که قرار میگیری اون وقت اون رخ تابنده الهی رو میبینی. تو سختی ها و شدایت که قرار میگیری اون عظمت خداوند رو میبینی. در نقل های آمده در قرآن کریم که خدا هر کسی رو بیشتر دوست داره او رو بیشتر به بلا دچار میکنه. میفهمد لقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء. پیامبر، قبل از تو ما رسولانی فرستادیم برای امتها و اونها رو به تنگی معیشت و بیماری دچار کردیم. یعنی سنت الهیه. در روایتی آمده از وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ان اشد الناس بلاء الانبیاء. شدیدترین بلاهای الهی مختص انبیاء الهیه. ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. مرحله بعد اولیاء الهی، مرحله بعد کسانی که نزدیک هستن به اینها. یعنی هر چی درجه ایمان بالاتر میره بلای الهی بیشتر میشه، امتحان الهی سخت‌تر میشه. شما ببینید امتحانی که برای حضرت ابراهیم بود چه امتحان بزرگی بود، چقدر دشوار بود. در پیری خدا به انسان فرزند بده، بعد این فرزند جوان بشه، بگه این رو ذبح بکن، قربانی کن برای من. چه امتحان بزرگی بود، چه امتحان سختی بود. پیامبر خدا باشه، او رو بخوان داخل آتش بندازن. امتحان نوح همینطور، امتحان موسی، امتحان عیسی خیلی سخت بود. شما ببینید جز پیامبر ما، اون پیامبری که فراوان در قرآن ازش یاد شده حضرت موسی است. آیات متعددی در سوره های متعدد قرآن به ماجرای حضرت موسی پرداخته شده. به قول یکی از عرفا، انسان وقتی یک کسی رو دوست داره معمولا اینجوریه دیگه، هر کی یکی رو دوست داره زیاد ذکرش رو میاره، زیاد حرفش رو به وسط میاره. خدا خیلی موسی رو دوست داره، برای همین زیاد تو قرآن ازش یاد میکنه. این موسی با این مقامی که داره که خدا میفهمد واصطنعتک لنفسی، موسی من تو رو برای خودم آفریدم. خیلی حرف خدا به انسان میگه من تو رو برای خودم درست کردم، خلقت کردم برای خودم. واصطنعتک لنفسی. در جای دیگر میفهمد و القیت علیک محبتا منی، من محبت خودم رو بر تو انداختم. اینی که فرعون اصلا طاقت نیاورد وقتی آسیه گفت این فرزند رو که از آب گرفتیم، این بچه رو که از آب گرفتیم به عنوان فرزند نگه داریم، میدونه که امسال دشمنش به دنیا میاد. همه منجمین و کاهنا بهش گفتن، هر بچه‌ای هم بوده گفته بکشید. حالا یه بچه اومده کنار کاخش داخل رودخانه، این بچه رو از آب گرفته، میدونه، احتمال قوی میده که این همون دشمنه، همون موسایی که گفتن همین باشه، همین طفل باشه. ولی قرآن میگه و القیت علیک محبتا منی، از محبت خودم موسی بر چهره تو انداختم. طاقت نیاورد. عشق و شیدایی نسبت به موسی باعث شد که حرف آسیه رو قبول بکنه و دشمنش در داخل خانه خودش پرورش پیدا بکنه. خب این موسی که اینقدر خدا دوستش داشت، این موسی که به ضیافت الهی دعوت شد و اتممناها به عشر، 40 روز پیش خدا میهمان بود، 40 شب پیش خدا میهمان بود، که در این 40 شب موسی اصلا تقاضای غذا و آب نکرد، در روایات اومده اصلا گرسنه نشد، تشنه نشد، یه نیم روز با خضر بود تقاضای غذا کرد، 40 شب تو میقات بود تقاضای غذا و آب نکرد، چون سفر عشق، اصلا دیگه گرسنگی توش معنا نداره، تشنگی توش معنا نداره. این موسی با این عظمتش ببینید چه بلاهایی بر سرش اومد، چقدر گرفتار شد، چه مصیباتی، امتش گوساله پرست شدن، او رو اذیت و آزار کردن، ایرادهای فراوان بر او گرفتن. موسی به خدا بگو غذاهای رنگارنگ برای ما بفرسته. با همه عشق و محبتی که خدا بهش داد، روایت می‌فهمد که هر چی در واقع مقام فرد بالاتر بره، بلاش بیشتره، گرفتاریش بیشتره. پیامبر ما که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزیت، اصلا هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. شما ببینید اشرف انبیاست، اشرف خلائقه، لاولانک لما خلقت الافلاک، اگه توی پیامبر نبودی زمین و آسمان رو خلق نمی کردم. بعد به دنیا آمده، پدرش رو اصلا ندیده، پدرش از دنیا رفته، کودک بوده مادر از دنیا رفته، پناه شده پدر بزرگ، پدر بزرگم از دنیا رفته. ببینید سختی، اشرف انبیاست، باعث خلقت زمین و آسمانه، اما از همون کودکی یتیم بود، گرفتاری براش زیاد بود، مصیبات زیاد بود. بعد که به بعثت رسید دندانش رو شکستن، خاک روبه بر سرش ریختن، اذیت و آزارش دادن، گفتن مجنونه، گفتن شاعره، تهمت زدن به او، فرزندانش رو اذیت و آزار کردن، حضرت زهرا رو این گونه آزار دادن. چقدر پیامبر اذیت و آزار دید بعد از اینکه مطلع شد از اینکه فرزندش حسین کشته میشه با لب تشنه، اونم امتش او رو میکشن. اینی که این گرفتاری زیاد بود، این بلا خیلی شدید بود. به عاشورا که میرسیم بلایی بود که بسیاری از اولیای الهی تو همون عهد زر، تو عالم زر از اون سر باز زدند، این بلا رو نمیتونستن تحمل بکنن، بلا خیلی عظیم بود، مصیبت خیلی شدید بود. روایات رو ببینید، کامل و زیارات رو ببینید، این امتحان خیلی امتحان بزرگی بود، شدائد خیلی زیاد بود، ولی عظمت سید الشهدا هم تو همین شدائد و مصیبات مشخص میشه که صبر کرد. اینه که اون زن فرانسوی گفت هر چیزی در شیعیان درباره عاشورا بگن بنده نمیپذیرم، چون جنگ و جنگ خونریزی داره، جنگ کشته شدن داره، سر به نیزه کردن داره، اسارت داره، اما من یک چیز رو میپذیرم و اون اینه که کودک شیرخوار بیگناهه در جنگ، اون نمیتونه از خودش دفاع بکنه، اون نمیتونه اعلام بکنه من در این طرفم یا اون طرفم، او رو چرا کشتند. ببینید یه شدائد این شکلی تو عاشورا بود. زینب کبرا رو ببینید، بعد از اون همه شدائد و مصیبات فرمود ما رأیتو الا جمیلا، نفرمود ما رأیتو الا جمالا، ما معمولا ترجمه میکنیم که جز زیبایی ندیدم، نه خیر، جز زیبا ندیدم. جمیل اسم خداست، یعنی من جز خدا رو ندیدم در این صحنه، این بلاها همه در راه خدا بود و من جز خدا رو تو این صحنه ندیدم. در دل تمام این شدائد، امتحانات الهی، من خدا رو دیدم تو تمام این صحنه ها. و اینکه او در واقع بلاهایی که نصیب ما شده همه در واقع در مسیر او هست و باید تحمل بکنیم، صبر داشته باشیم، این خیلی عظمت داره، خیلی بزرگی داره. اینی که کم نبود کار زینب کبرا. تو عاشورا یه امتحان بسیار عظیمی برای ابوالفضل عباس بود. شما میدونید معمولا تو روزگار ما هم همینه، تو انقلاب ما هم از این در واقع امتحانها دیدید. بعضی وقتا سپاه دشمن اینها برنامه ریزی میکنن، طراحی میکنن، یه شخصیت صاحب نفوذ پیدا میکنن که محبوبیت داشته باشه، نفوذ داشته باشه، او رو با خودشون همراه میکنن، یه تردیدی تو دل مردم میفته، میگن خب این شخصیت با این سابقه، این چرا؟ نکنه اصلا راه همون طرفیه که این داره میره. یه تردیدی تو دل همه به وجود میاد. حالا بعضی بعد از این تردید با ثابت قدم میمونن، بعضی هم نه، میگن بالاخره اون سمت. یعنی که در جمل فرد آمد نزد امیرالمومنین، رو کرد به حضرت که آقا بالاخره حق با کیه؟ درسته شما این سمت هستی، اما اون طرف سیف الاسلامه، زبیره، همراه شماست. بعضی گفتن در تشییع فاطمه زهرا حضور داشته. حق با کیه؟ حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، تو حق رو بشناس اهلش رو میشناسی. اینی که میان از اینا استفاده میکنن، معاویه اومد از زبیر استفاده کرد، از نفوذ زبیر استفاده کرد، یه تردیدی تو دل خیلی انداخت. اینی که خیلی در جمل با امیرالمومنین همراه نشدند، گفتن اون طرف کم نبودن، اون طرف همسر پیغمبر، اون طرف زبیر، طلحه است، که تو عاشورا آمدن شبانه ابوالفضل العباس رو پشت خیمه باش صحبت کردن، گفتن ابوالفضل ما به تو اما نامه میدیم. تو خیال خودشون گفتن ابوالفضل رو از سپاه حسین جدا بکنیم، همه به تردید میافتن. برادر حسین، پسر علی، از سپاه حسین فاصله گرفته. ابوالفضل العباس یه تو دهنی بهشون زد، فرمود لعنک الله و لعن امانک، هم خدا خودتون رو لعنت بکنه، هم امان نامتون رو لعنت بکنه. من در امان باشم، پسر فاطمه زهرا در امان نباشه. خب این چیزها، این صحنه ها رو ابوالفضل خلق کرده که امام صادق با افتخار میفرماید. امام صادق، محمد حنفی هم عموی امام صادق، اما درباره اون نمیفرماید، درباره ابوالفضل عباس فرماید کان عمنا العباس، با افتخار میفرماید عموی ما ابوالفضل العباس، نافذ البصیره، بصیرت نافذه داره، یک بصیرت عمیق داره، یک بینش ژرف داره. امام معصوم فرماید رحم الله عمی العباس، رحمت خدا بر عموی ما ابوالفضل عباس، چون این صحنه ها رو خلق کرده بود ابوالفضل عباس. میخوام عرض بکنم این خیلی عظمت داره. ابوالفضل عباس این کارهاش خیلی عظمت داره، مسیر تاریخ رو عوض کرد وقتی امان نامه رو نپذیرفت. اینه که داغش هم بر ابی عبدالله خیلی دشوار بود که فرمود کمرم شکست، خیلی سخت بود بر ابی عبدالله. اون عالم میگه شب خواب سید الشهدا رو دیدم، دیدم بدن حضرت پر از زخمه. گفتم آقا فدات شم، بدن شما پر از زخمه، کاش یه مرهمی پیدا میکردم روی این زخمهای بدنتون میگذاشتم. میگه حضرت فرمودن که این مجالسی که برای ما به پا میکنید، این اشکهایی که میریزید، اینها چون تو مسیر تربیت دیگه، اینها در واقع این زخمهای ما رو مرهمه. میگه از خواب بیدار شدم، گفتم سریع مجلس روزه برای حضرت به پا کنم. 10 شب تو خونم مجلس روزه به پا کردم. شب 10 همه رفتن، جلسه تمام شد، همه رفتن، خوابیدم. تو خواب، خواب ابی عبدالله رو دیدم. گفتم آقا الحمدلله این زخمهای بدنتون بهبود پیدا کرد، خدا رو شکر. میگه حضرت فرمودن که بله زخمهای بدنم بهبود پیدا کرد، اما 2 زخم هست، اینها دیگه بر جگر منه، اینا دیگه بهبود نداره، اینا دیگه این زخمهای ظاهری نیست که مرهم داشته باشه. گفتم آقا اون زخمها چیه؟ فرمود یکی زخم مصیبته پسرم علی اکبره، یکی زخم مصیبت برادرم ابوالفضل العباسه. انقدر دشوار بود این کار بر ابی عبدالله، انقدر سخت بود، چون یه صحنه هایی خود ابوالفضل العباس به اون عالم فرمودن که دست هام دیگه در بدن هم نبود، تیر هم به چشمم زده بودن. بعد میخواستم این تیر رو از چشم در بیارم، دستی نداشتم که. دست آخر به ذهنم اومد این تیر رو بگذارم بین دوتا زانوهام در بیارم، همچی که سر رو پایین آوردم با عمود آهنین به فرق سرم زدم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.